بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 206 سطر اول. قال و انواع متصلهی قد تکون تعلیمیتن. بحث در خواص کم داشتیم. یکی از خواصی که برای کم ذکر می کنیم اینه که کم متصل را می توان بدون ماده لحاظ کرد، همونطور که می توان با ماده لحاظ کرد. مثلا ما جسمی رو ملاحظه می کنیم، خب این ماده است، بعد برش جسم تعلیمی رو که حجم عارض می کنیم. الان این جسم تعلیمی که حجم با اون جسم طبیعی دیده میشه با هم، یعنی مثلا فرض کنید که یه مکعبی رو ملاحظه میکنیم که جسم شکلش مکعبه و خودش جسمه. در چنین حالتی جسم تعلیمی که همون حجم با ماده همراه شده، در همون جسم شما انتهای جسم رو که ملاحظه میکنید سطحه، این سطح هم همراه ماده است. ما در همون جسم ملاحظه میکنید که انتهای سطح خطه، خط هم همراه با ماده است. باز انتهای خط نقطه است، نقطه هم همراه با ماده است. یعنی جسم طبیعی هم جسم تعلیمی درش است، هم سطح، هم خط، هم نقطه، همه این چهار تا، این چهار هم همه در جسم طبیعی هستند. در این حالت گفته میشه مقدار، چه مقداری که سه تا بود داشته باشد جسمش رو میذاریم حجم، چه مقداری که دو تا بود داشته باشه جسمش رو میذاریم سطح، و چه مقداری که یک بود داشته باشه جسمش رو میذاریم خط. این سه مقدار هستشون همراه ماده هم. چون تو جسم طبیعی هست، یعنی جسم طبیعی که دارای ماده است اون رو ملاحظه کردیم، یک بار با خط، یک بار سطحش و یک بار خطش. در چنین حالتی این سه مقدار که عبارتند از جسم طبیعی یعنی حجم و خط و سطح، این سه مقدار همراه ماده. گاهی هم میشه التفات به ماده نکنیم، یعنی فقط حجم رو ملاحظه کنیم. در بیرون حجم همراه ماده است، اما در ذهن میتونیم از اون ماده قطع نظر کنیم، حجم رو ملاحظه کنیم بدون ماده، سطح رو ملاحظه کنیم بدون ماده، خط رو ملاحظه کنیم بدون ماده. پس این سه نوع مقدار که کم متصلند دو جور ملاحظه میشن، یک بار همراه ماده که توضیح دادم، یک بار هم خالی از ماده که حجم تنها ملاحظه میشه. ساعت الان شما بزنید خودتون ملاحظه کنید، میتونید خطی تصور کنید در حالی که در یک جسم قرارش ندید، یا سطح یا حتی حجم، و میتونید هم اینها رو در یک جسم قرار بدید. جسم دارای حجم یا جسمی رو که سطح دارد و خط دارد اینو ملاحظه کنید، هر دو جورش ممکنه. اگر این مقادیر ثلاثه یا این کم سرست کم رو که کم متصلن بدون ماده ملاحظه کنید، بهشون گفته میشه انواع تعلیمیه مقدار، انواع تعلیمیه. پس سطحی که بدون ماده ملاحظه شود، خطی که بدون ماده ملاحظه شود، حجمی که بدون ماده ملاحظه شود، اینا مقادیر تعلیمی هست، کم متصل تعلیمی هست. یعنی حجم تعلیمی یا به تعبیر دیگه جسم تعلیمی، سطح تعلیمی و خط تعلیمی. تعلیمی یعنی چی؟ یعنی وابسته به علم تعالیم. علم تعالیم یعنی علم ریاضی. ریاضی درباره حجم بحث میکنه، نه حجمی که عارض شده بر ماده. ریاضی در مورد خصوصیات سطح یا خط بحث میکنه، کاری به مادهش نداره. میخواد آره شده باشه بر ماده یا نشده باشه، اون وقتی اینکه آره شده بر ماده خاص آره باشه یا نه، اینا برش مهم نیست. او درباره خصوصیات حجم بحث میکنه، واقعا نظر از ماده. درباره خصوصیات سطح و خط بحث میکنه، واقعا نظر از ماده. پس توجه میکنید که در ریاضی این سه نوع مقدار که سه نوع کمن مطرحند، منتها بدون توجه به ماده. علم تعالی و علم ریاضیات، چون این طور مقادیر در علم ریاضیات بحث میشن، به این مقادیر مقادیر تعلیمیه گفته میشه، یعنی مرتبط به علم تعالی. حجم رو میگن حجم جسم تعلیمی، سطح رو میگن تعلیمی، خط رو میگن تعلیمی، چون در تعالیم یعنی در علم ریاضی ازش بحث میشه. حالا چرا علم ریاضی رو گفتن علم تعالی؟ روشن شد چرا این حجم و سطح و خط رو میگن تعلیمی؟ چون وابسته به ریاضی شده، ریاضی از این جور سطح و خط و حجم بحث میشه، یعنی با از خط و سطح و حجم بحث میشه که کاری به مادهش نداریم. اما حالا سوال اینه که چرا اصلا علم ریاضی گفتن علم تعالیم؟ رایج بوده در گذشته که برای اینکه ذهن آماده یادگیری بشه، منظم بشه، بتونه استدلال‌ها رو دقیق بشه، اولین باری که وارد حوزه علم میشد بهش ریاضی یاد میدادن. هر کی وارد حوزه علم میشد اول باید ریاضی یاد میگرفت، بعدن طبیعی، بعدن الهی. کسی میخواست طبیعی بخونه، یه ریاضی نمیخوند راش نمیدادن. یا میخواست الهی بخونه، بعد قبلا ریاضی و طبیعی میخوند، بعدن الهی میخوند. فلسفه رو به کسی یاد میدادن که ریاضی بلد باشه. اولین علمی که به دانش آموز و دانشجو تعلیم میشد ریاضی بود. رضا علم ریاضی رو گفت علم تعلیمی، یعنی علمی که در ابتدای تعلیم مطرح میشه، و اون وقت علم ریاضیات گفتن علم تعالی. به این مناسبت علم ریاضی گفتن علم تعالی. و حجم و خط و اینام که توی این علم بس میشه بهش میگن علم، بهش میگن خط و سطح و حجم تعلیم. صفحه 206 اول: قال و انواع و متصلهی قد تکون تعلیمیتن. انواع متصل این کم به متصل، اگر قار بود سه قسم داشت، سه نوع داشت، یکی قسم تعلیمی بود، یکی سطح، یکی خط. این انواع گاهی تعلیمی هست. مفهوم این جمله اینه که گاهی هم تعلیمی نیستند. اون وقتی که عارض بر مادن تعلیمی نیستند، اون وقتی که با قطع نظر از ماده ملاحظه میشن تعلیمی هستند. اقول الانواع الثلاثه للکم المتصل القارزات، که انواع ثلاثه عبارت بودن از جسم تعلیمی و سطح و خط. اینها قطع و خط به اعتبار ما گاهی به یک اعتباری اصل میشند، یعنی باقت نظر از ماده، به اعتبار ما یعنی باقت نظر از ماده، فتوسن ما تعلیمی هستن، در این سال تعلیمی نامیده میشن. وقت تو قد به اعتبار آخر مثلا گاهی هم به اعتبار دیگر اخص میشن، یعنی همراه ماده اخص میشن. دیگه این اسم خاص نداره، لذا اسمشو نگفت. اون اولی اسم خاص داشت، اعتبار اول اسم خاص داشت، اسمشو گفت، اما این دومی اسم خاص نداشت، اسمشو نگفت. مثلا اذا اخذ المقدار به اعتبار ذاتی، اگر مقدار به اعتبار خودش ملاحظه شود نه به اعتبار ماده‌ای که همراهشه، این میشه تعلیمی. این اضافه در مقدار به اعتبار ذاتی داره تفسیر میکنه قطع و خط به اعتبار ما رو. لا من حیث اقترانهی به المواد اشاره میکنه به قطع و خط به اعتبار آخر. لا من حیث اقترانهی به المواد یعنی یه نوع اعتبار دیگه است که شیء را یعنی مقدار رو با مواد مقترن میکنیم و مقترنن به مواد ملاحظه میکنیم. حالا میفرماد اینطور نباشه که مقترنن به مواد ملاحظه کنیم، بلکه خالیان از مواد ملاحظه کنیم، وقت میشه تعلیمی. مثلا اذا اخذ المقدار به اعتبار ذاتی، یعنی خود شما ملاحظه کنید، به اعتبار ذاتی یعنی چی؟ یعنی لام نحس. لام نحس تفسیر خود به اعتبار ذاتی ما است، در اینی که تفسیر قطع و قطع به اعتبار آخر است. لام نحس و اقتران هی به المواد، نه اینکه ما مقدار مقترن به مواد کنیم و مقترن به اعراض مواد کنیم من الالوان و غیرها. وقتی شما این مقدار برای یه دیواری وارد میکنید، خب این دیوار ماده داره و اعراض داره مثل لون و اینها، مقدار با همه اینها همراه میشه. این یه نوع اعتباره. اگر اینطوری مقدار اعتبار کنیم، مقدار تعلیمی نیست، در علم ریاضی مورد بحث واقع نمیشه. باید اون مقدار رو خالی از ماده و عوارض ماده ببینی، بعدا در علم ریاضی مطرحش کنی و احکامش رو بحث کنی. کانه جواب ازاست. ازا اخذ المقدار به این صورت کان ذلک مقدار تعلیمی جد. این مقدار میشه مقدار تعلیمی، مثل سطح تعلیمی، خط تعلیمی، جسم تعلیمی و همچنین نقطه. نقطه از اقسام کم و متصل نیست، ولی بالاخره این نقطه‌ای که توی هندسه بس میشه بهش گفته میشه نقطه تعلیمی. و این نماسان میاد حاضر انواع تعلیمی یتن. چرا این انواع کم و متصل و تعلیمی گفتن؟ زیرا علم تعالیم بحث میکند انواع از این انواع، از این انواع بحث میکند، در حالی که این انواع مجردند هم از مواد هم از توابع مواد. مواد یعنی اعراض مثل الوان و امثال ذلك. علم ریاضی از این جور مقداری که بدون ماده لحاظ شده بحث میکنه، و چون علم ریاضی علم تعالیم است، پس این اموری هم که در علم ریاضی مطرح میشن امور تعلیمی میشن. قال و این کانت تختلف و به نوع ما من الاعتبار. ضمیر کانت به انواع برمیگرده. گفتیم به انواع متصل کم گاهی تعلیمی هست، یعنی جسم تعلیمی است، سطح تعلیمی است، خط تعلیمی است، و هر سه تعلیمی بودنشون به این بود که همراه ماده ملاحظه نشد. آیا هر سه که در این امر مشترک بودن فرقی ندارند، فقط همین مشترک رو دارند، یا بینشون فرقی هست؟ ما به اشتراکش این بود که هر سه بدون ماده لازم شدند. آیا همین ما به اشتراک دارند دیگه فرقی ندارند؟ میفهمد نه، فرق دارند، بینشون فرقه. جسم تعلیمی فرق دارد به اون دوتایی دیگر. در اون دوتایی دیگر که سطح و خطن، ما حق داریم که به ماده توجه نکنیم، فقط همین. اما در جسم حق داریم به ماده توجه نکنیم و حق داریم که ماده رو نفی کنیم، نه توجه نکنیم بلکه بالاتر از توجه نکنیم، نفیش کنیم. در جسم تعلیمی دو تا راه برای ما هست، یکی نفی ماده، یکی بی‌توجهی به ماده. ولی در سطح و خط فقط میتوانیم بی‌توجهی به ماده کنیم. به تعبیر مرحوم علامه، در جسم تعلیمی میتوانید بگید لا به شرط غیرهی، یعنی بدون این که توجه به غیر بشه، بدون این که غیر لحاظ بشه، غیر هست ولی بهش توجه نمی کنی. غیر یعنی جسم طبیعی که ماده است برای جسم تعلیمی. می توانید جسم تعلیمی رو لحاظ کنید بدون لحاظ غیر، یعنی بدون لحاظ جسم طبیعی، که در این صورت گفته می شود جسم تعلیمی لحاظ شد لا به شرط غیرهی، یعنی بدون توجه به غیر. و می توانید جسم تعلیمی رو مورد توجه قرار بدید و جسم طبیعی رو که ماده است نفی کنید، نه توجه نکنید، اصلا بگید نیست. جسم طبیعی و جسم تعلیمی هست و مورد توجه قرار گرفته، در حالی که جسم طبیعی رو ندارد. نه جسم طبیعی رو دارد توجه نمی کنید، جسم طبیعی رو ندارد. اینطوری هم میشه لحاظش کنیم. البته در خارج نمیشود جسم طبیعی رو نداشته باشه، اما در ذهن داریم حرف میزنیم، در لحاظ داریم حرف میزنیم. در لحاظ میتوانید بگید جسم طبیعی رو نداره. یعنی چی در لحاظ میتونیم؟ و خب در اینجا تعبیر میکنیم که جسم تعلیمی رو لحاظ کردیم به شرط لای از غیر، نه لا به شرط غیر، به شرط لای از غیر، یعنی به شرط این که غیر نباشد، این جسم تعلیمی نباشد. خب از جسم اینجا یعنی جسم طبیعی نباشد، طبیعی اشتباه بود. پس جسم تعلیمی رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یکی بدون توجه به جسم طبیعی، یکی با نفی جسم طبیعی. هر کدام در خارج جسم تعلیمی حتما با جسم طبیعی هست، تو عرضه و جسم تعلیمی معروضه، جسم طبیعی معروضه. پس باید در خارج معروض و عرض با هم باشن، عرض به تنها نمیتونه باشه. اما در ذهن، در ذهن میتوانید جسم تعلیمی رو لحاظ کنید بدون جسم طبیعی یا با نفی جسم طبیعی. این یعنی چی؟ یعنی در ذهن که شما میخواید چیزی رو تصور کنید باید جنس و فصلش رو تصور کنید. اگر خواستید چیزی رو تصور کنید باید وابسته هایی که دخالت در اون چیز دارن تصور کنید، ولی شما میتونید جسم طبیعی رو تصور نکنید، فقط جسم تعلیمی رو تصور کنید. حتی میتونید جسم تعلیمی رو، جسم طبیعی رو دفع کنید، نفی کنید. معلوم میشه هیچ دخالتی در جسم طبیعی نداره، هیچ دخالتی در جسم تعلیمی نداره. جسم طبیعی هیچ دخالتی در جسم تعلیمی نداره. پس در تصور احتیاجی به جسم طبیعی نداریم، در تصور جسم طبیعی. اما سطح و خط رو میخواد تصور کن، در خارج سطح بدون جسم ندارید، خط بدون سطح ندارید. اما در ذهن چی؟ در ذهن سطح همراه جسمه، بدون جسم نیست. در خط هم همینطور، خط هم همراه سطحه. شما میتونید در وقت تصور این همراه رو ملاحظه نکنید، یعنی سطح رو ملاحظه کنید بدون توجه به جسم، خط رو توجه کنید، تصور کنید بدون توجه به سطح. اما نمیتونید سطح رو توجه کنید یا خط رو توجه کنید با نفی جسم، یا خط رو توجه کنید با نفی سطح. اون غیر رو نمیتونید نفی کنید. به عبارت دیگر میتوانید سطح و خط رو عکس کنید لا به شرط غیره، نمیتونید عکس کنید به شرط لای هم غیره، در حالی که جسم تعلیمی رو میتونید به هر دو عکس کنید. این از فرق بین جسم تعلیمی با اون دوتایی دیگر. هر سه مشترک بودن که میتونن بدون لحاظ ماده لحاظ شدن، ولی جسم تعلیمی اضافه‌ای هم داشت. نه تنها بدون لحاظ ماده میتونست لحاظ شدن، با نفی ماده هم میتونست لحاظ شدن. اون دوتای دیگه با نفی ماده لحاظ نمیشدن، بدون توجه به ماده لحاظ میشدن ولی با نفی ماده لحاظ نمیشدن. پس هر سه نوع کم متصل، چه جسم باشد، چه سطح باشد، چه خط باشد، بدون ماده لحاظ میشن، یعنی لا به شرط امره لحاظ میشن. در بین این ستا فقط یکیشون علاوه بر این که لا به شرط امره لحاظ میشه، به شرط لا امره هم لحاظ میشه و اون جسم تعلیمی میشه. و این کانت این انواع
دلیل چی؟ دلیل که نمیشون
تلات توضیح میدن. دلیلات بخونم من مطلب. و این کانت زمین کانت هر شدن به انواع برمیده، ولو این که این انواع کم متصل که عبارت بودن از جسم و سطح و خط خودشون اختلاف دارن به نوعی از اعتبار. درست هر سه در این مسئله مشترک بودن که بی‌ماده لحاظ میشن، ولی در این حال باز یه نوع اختلافی بینشون هست و اون اختلاف از نوعی جسم تعلیمی است که او میتواند طوری لحاظ شود که اون دوتای دیگه نمیتونن اون لحاظ شود. از دائم ناظر کلام اینه که جسم تعلیمی بودن کون جسم تعلیمی هست، یعنی تعلیمی جسم تعلیمی بودن فرق می کند با سطح بودن و خط بودن. اشتباه نشه، جسم تعلیمی بودن فرق می کند با سطح تعلیمی بودن و خط تعلیمی بودن. کذالک یعنی تعلیمی هن. پس عبارت اینطور معنی میشه، جسم تعلیمی بودن فرق میکند با سطح تعلیمی بودن و خط تعلیمی بودن. و بیان این فرق این است که جسم تعلیمی را میتوانید اخذ کنید لا به شرط غیره او به شرط لا غیره. مورد از غیر در اینجا جسم طبیعیه. میتوانید جسم تعلیمی رو اخذ کنید لا به شرط از جسم طبیعی، یعنی باقت نظر از جسم طبیعی، او به شرط لای هم غیره، یعنی با نفی جسم طبیعی. اما سطح و خط فلا یمکن اخذهما الا بالاعتبار الاول. بالاعتبار الاول یعنی لا به شرط غیره. دو تا اعتبار تو خط قبل گفتیم، یا خط لا به شرط غیره میشه اعتبار، او به شرط لاغیری میشه اعتبار دوم. از این که میگه همه سطح و برخط فلا یمکن اخذهما الا بالاعتبار الاول، بالاعتبار الاول این لا به شرط غیری. خط و سطح رو میتونید اخذ کنید به اعتبار اول، ولی نمیتونید اخذ کنید به اعتبار ثانی. یعنی لا به شرط میتونید اخذش کنید، به شرط لا نمیتونید اخذش کنید. فلهذا البته لا به شرط ان غیرهی در شرط مراد از غیر جسم تعلیمی است، در خط مراد از غیر سطحه. یعنی در خط نمیتوانید خط رو بدون سطح لحاظ کنید، در سطح هم سطح رو بدون جسم نمیتونید لحاظ کنید. بله با قطع نظر میتونید لحاظ کنید، ولی بدونه نمیتونید ملاحظه کنید. فلهذا یعنی چون اعتبار اول در هر سه قسم هست، هم در جسم هم در سطح هم در خط، اما اعتبار دوم اختصاص دارد به جسم، به همین جهت اختلاف پیدا کردن این انواع سگانه به نوع ما من الاعتبار، اختلاف اعتباری و لحاظی پیدا کردن. اختلاف خارجی ندارن، در خارج همشون امراه ماده. در لحاظ یکیشون رو دو جور میشه لحاظ کرد، دو تا دیگر فقط یک جور میشه لحاظ کرد. از این جهت در لحاظ به اعتبار مفرق. توجه کنید، ما در جسم گفتیم یمکنن یا خذ، در سطح و خط گفتیم لا یمکن اخذهما. مراد از این یا خذ و اخذ چیه؟ اخذ در اعتبار، اخذ در لحاظ. اعتبار و لحاظ گاهی عقلیست گاهی تخیلیست، چون ما هم نیروی عقل داریم هم نیروی خیال داریم. گاهی با نیروی عقلمون چیزی رو لحاظ میکنیم میگیم تعقل کردیم، گاهی با نیروی خیالمون چیزی رو لحاظ میکنیم میگیم تخیل کردیم. سطح و جسم رو اگر سطح و جسم و خط رو اگر بخواد تعقل کنید به نحوه کلی میتونید تعقل کنید. به نحوه کلی یعنی هیچ توجهی به ماده نکنید. یعنی حتی مادر هم نفت کنید، اما اگه بخواد تخیل کنید، اگر بخواد تخیل کنید در جسم هم میتوانید تخیل کنید جسم تعلیمی رو بدون جسم طبیعی هم میتونید تخیل کنید، با قطع نظر از جسم طبیعی. در سطح اگر بخواد تخیل کنید، حتما با در سطح خط باید تخیل کنید با قطع نظر از غیر، نه بدون غیر. پس این حرفی که ایشون میزنه در تخیل نه در تعقل. یمکن ان یؤخذ، یؤخذ یعنی یعقل و یتخیل، در جسم هر دوش هست. در سطح و خط فلا یمکن اخذ هما، یعنی تخیلشون نه تعقلشون. تعقلشون جایزه، تعقلشون بدون ماده جایزه، تخیل بدون ماده جایز نیست، تخیل باقت نظر از ماده جایزه. این فرق بین تعقل و تعقل تخیل رو مرحوم لاهیجی در شواهد گفته، اینجا نگفته. مرحوم لاهیجی گفته در جلد 4 شواهد صفحه 44 این مبحث مطرحه. مرحوم لاهیجی اونجا کامل اینا رو توضیح داده. مرحوم علامه خیلی مختصر گفته، من تمام حرف مرحوم لاهیجی رو شما نقل کردم، جلد 4 صفحه 44. خب چرا جسم تعلیمی رو می توانیم با نفی ماده تخیل کنیم همونطور که می توانیم تعقل کنیم، و چرا جسم و چرا سطح و خط رو نمی توانیم با نفی ماده تخیل کنیم اگر چه می توانیم تعقل کنیم؟ چرا نمی توانیم تخیل کنیم؟ چرا؟ چون جسم بدونه به چیزی وابسته نیست، اما سطح انتهای جسمه. پس بدون جسم نمیتونی تصورش کنی، تو انتهای جسمه. یعنی وقتی میخواد تعریف کنی سطحو، تو تعریفتون جسمو میاری، میگی نفاد جسم یا انتهای جسم. خطو میخواد تعریف کنی میگی که انتهای سطح، تو تعریف سطحو میاری. پس نمیتونید سطح رو در تعریف خط دفع کنید و نفی کنید، و نمیتونید جسم رو در تعریف سطح نفی کنید. میتونید نظر نکنید این سطح متقوم است به جسم، اون خط متقوم است به سطح، ولی شما میتونید توجه نکنید به اون جسم که سطح بهش متقومه، و به سطح هم میتونید توجه نکنید که خط بهش متقومه، اما نمیتونید نفیش کنید. نفی کنید نفی مقدم کردید. اما جسم تعلیمی درست عرض است بر جسم طبیعی، ولی در قوامش به جسم طبیعی احتیاج نداره، جسم خودش. وقتی تعریف میکنیم جسم تعلیمی رو، نمیگیم نهایت جسم طبیعی است، به جسم طبیعی اصلا ارتباطش نمیگیم، میگیم عارضه بر جسم طبیعی. تازه نمیگیم هم عارضه بر جسم طبیعی. وقتی میخواییم خصوصیاتش رو بیان کنیم، احوالش رو بیان کنیم، میگیم عارضه. وقتی خودش رو میخواییم تعریف کنیم، مثلا به جسم طبیعی کاری نداریم. پس جسم تعلیمی رو با نفی جسم طبیعی میشه تصور کرد، چون جسم طبیعی در ذات جسم تعلیمی نخوابیده و نیمده. اما سطح و خط رو با نفی اون مادهشون نمیشه تصور کرد، چون در خود سطح، در تعریف سطح آمده نهایت خط، نهایت جسم. در تعریف خط آمده نهایت سطح. یعنی شما تو تعریف سطح دارید جسم عکس میکنید، نمیتونید دفعش کنید، میتونید قطع نظر کنید، نمیتونید دفع کنید. در تعریف خط هم دارید سطح رو عکس میکنید، نمیتونید دفعش کنید، میتونید قطع نظر کنید. پس دلیل فرق هم بیان کرد، همون که شما میخواستید، که به چه دلیل فرق میذارید بین جسم از یک طرف و سطح و خط از طرف دیگه. فرقش این بود که ما جسمو میتونیم تصور کنیم در حالی که جسم تعلیمی رو میتونیم تصور کنیم در حالی که جسم تعلیمی رو نفی کنیم، چون در ذات جسم تعلیمی جسم تعلیمی اخذ شده. اما سطح و خط رو نمیتونیم تصور کنیم مگر مادهشون رو ملاحظه کنیم، مگر مادهشون رو نمیتونیم سطح و خط رو نمیتونیم با دفع ماده ملاحظه کنیم، چون اصلا سطح یعنی پایان جسم و خط یعنی پایان سطح. نمیشه سطح و خط رو برداریم، سطح و جسم رو برداریم بعد بگیم خط و سطح سطح میکنه، ولی میشه توجه نکنیم. توجه نکردن مشکل نداره، ولی برداشتن مشکل داره. یعنی با قطع نظر از جسم میتوان گفت سطح داریم، اما با نفی جسم دیگه نمیتوان گفت سطح داریم، چون سطح متقدمه به جسمه و پایان جسم. خب این بس تموم شد.
نفی جسم طبیعت تعلیمی تو
در کجا؟ در تعلیمی هر دو، در تعلیمی که تعقل کنید، که تخیل میتونید دو جور لحاظ کنید، میتونید لحاظ کنید لاب شد، میتونید لحاظ کنید شد لا. در سطح و خط اگر بخوان تخیل کنید فقط باید لاب شد تخیل کنید. یعنی در جسم تعلیمی چهار جور ادراک دارید: تعقل لاب شد، تعقل به شرط لا این شد دو جور، تخیل لاب شد، تخیل به شرط لا این شد چهار جور. در جسم تعلیمی چهار جور ادراک دارید. در سطح و خط سه جور ادراک دارید: تعقل لاب شد، تعقل به شرط لا، تخیل لا به شرط. دیگه تخیل به شرط لا ندارید در سطح و خط.
داخل شواهدی میخونیم این روزی دیروز میکنم خونیم شما شما فرمودید که جسم تعلیم جسم طبیعی فقط در مرحله عقل هم جدا میشن، حتی تو ذهن خارج همیشه هم رو هم هست. این تکم رو بردش کنم.
عرض کردم که در مرتبه پایین ذهن جسم تعلیمی و طبیعی با هم هست، در جسم تعلیمی و طبیعی در بیرون یعنی در خارج با هم هست، در مرتبه پایین ذهن هم با هم هست. عقل وقتی توجه ثانی می کند به این دوتا، جسم تعلیمی و طبیعی را اصلا جدا می کند، یا جدا میکنه یا جسم طبیعی رو دور میریزه، هر دو میشه. اینی که من عرض کردم در مرتبه بالا یعنی در مرتبه عقل میتونه جداشون کنه، این متیقنش بود، برای در مرتبه تخیل رو میتونه جدا کنه. مهم نظر ثانی است، دقت کنید، مهم نظر ثانی است. یعنی وقتی جسم تعلیمی و طبیعی تو ذهن ما میاد، این با نظر اول اومد تو ذهن، بعد دو مرتبه این موجود تو ذهن رو به نظر ثانیه نظر میکنی، به تحلیلش میکنی. حالا چه ناظر به نظر ثانیه خیال باشد، چه ناظر به نظر ثانیه عقل باشد، فرقی نمیکنه، مهم اون نظر ثانیه است. البته قدر متعقن اینه که اگر ناظر عقل باشه تحلیل میکنه، در خیال هم میگیم تحلیل میکنه، منتها قدر متعقن در عقل قدر متعقن. اینه که من در شبارق جلد سوم امروز توضیح دادم که الان دارید بر من اشکال میکنید، توضیحش همینه. خوب بود اون رفت شبارق رو الان اینجا شما استفاده کردید. بله، من صبح در شبارق گفتم که مطلب در مرتبه بالای عقل این جسم تعلیمی و طبیعی اصلا جدا میشد. الان شما میفهمید که یعنی در تعقل جدا میشد، بعد الان دارم میگم در تخیل هم جدا میشد، یعنی در مرتبه پایین هم جدا میشد. شما میفهمید، شما گفتی که در مرتبه عقل جدا میشد، در مرتبه پایین جدا نمیشد. حالا دارم اون اصلاح میکنم این توضیح میدم که مهم اون نظر ثانی است. یعنی وقتی وارد شد در مرتبه پایین ذهن با هم وارد میشن، تحلیل نمیشه. بعد اگر با تخیل یا تعقل نظر ثانی کردید، میتونید این وارد در ذهن رو تحلیلش کنید. اونی که در ذهن وارد شده تغییرش کنیم. قال و تخلف الجوهریه اما یقال فی جو ما هو فی کل واحدن یا فی عرضیت او. پنج قسم کم ذکرتی، یکی جسم تعلیمی، دوم خط، سوم خط، این ستا رو تحت یک جامعه بردیم کم به متصل قاف، این شد ستا که یک جامعه هم داشته. چهارمی زمان که کم متصل غیر قار بود، پنجمی حدث که کم متصل بود. این پنجتا عرض هم یا جوهره. الان وارد این بحث میخوام بشیم، این پنج نوکم عرض هم یا جوهره؟ مرحوم خواجه معتقدی که جوهره، مرحوم خواجه معتقدی که عرض. بعد دو تا استدلال بر عرضیت اینا میکنه. یه استدلال عام که در این استدلال عام هر پنج تا رو عرض میکنه با یه دلیل، و یه استدلال خاص که در استدلال خاص پنج تا دلیل میاره. یکی برای اثبات عرضیت جسم، یکی برای اثبات عرضیت سطح، یکی برای اثبات عرضیت خط، یکی برای اثبات عرضیت زمان، یکی هم برای اثبات عرضیت عدد. پس دو جور دلیل میاره بر عرضیت. یه دلیل عام میاره که با یک دلیل هر پنج تا رو عرض میکنه، و دلیل خاص هم میاره که با هر دلیلی یکی از این انواع رو عرض میکنه. در این عبارتی که من الان عربیشو خوندم دلیل عام مطرحه. توضیح دلیل عام رو توجه کنید. اگر کسی درباره چیزی به ماهو سوال کرد، مثلا گفت الان انسان ماهو، ما باید ذاتیات رو در جواب او قرار بدیم، بگیم ایوان لطفه عرضیات رو نباید خراب بکنه، نباید بگیم ظاهر کن کاتب. اون از ماهو داره سوال میکنه، ماهو سوال از ذاتیاته، پس در جوابم باید ذاتیات بیاد، عرضیات باید غلطه. این یه قانونه. حالا درباره این پنج تا کم اگر کسی به ماهو سوال کرد و ما خواستیم جواب بدیم، در جواب هیچ کدام از این، در جوابی که برای هر یک از این پنج قسم میاریم، در هیچ کدام از جواب ها جوهریت رو اخذ نمی کنیم، نمیگیم جوهر رو کذا، پس منوش جوهر ذاتی نیست، جوهر ذاتی اینها نیست، پس اینها جوهر نیستند. هر از توجه کردید یه کبرا داشتیم و یه صغرا. صغرامون این بود وقتی به ماهو از هر یک از این پنج نوع سوال شود، جوهریت در جواب نمی آید و چیزی که در جواب سوال از ماهو باقی نمی شود ذاتی نیست. نتیجه می گیریم پس جوهریت ذاتی این پنج نوع نیست، یعنی این پنج نوع جوهر نیستن، جوهر نباشن عرضن. این دلیل عام. و تخلف الجوهریه، تخلف کردن جوهریت و حذف شدن جوهریت و نیامدن جوهریت از آنچه که در جواب ماهو گفته می شود، یعنی نیامدن جوهریت در جواب ماهو فی کل واحدن در هر یک از این پنج نوع، یوتی عرضیت کل واحد رو، عرضیت او یعنی یوتی عرضیت کل واحد رو بیان میکنه که هر یک از این پنج قسم عرضند. چرا؟ چون جوهر در اونها اصل نشده. به چه دلیل جوهر درشون اصل نشده و ذاتیشون نشده؟ به دلیل اینکه درباره هر کدوم به ماهو سوال کنید در جواب جوهریت نمیاد، تخلف میکنه جوهریت، یعنی در جواب نمیاد. وقتی در جواب نیامد معلوم میشه اینها جوهر نیستن بلکه عرضند. عقوله. یورید مصنف که بیان کند که این انواع پنجگانه به اصلها یعنی به تمامها اعراضند و استدلال کرده برای این مدعا به دو طریق، یک طریق عام است در جمیع پنج نوع و طریق دوم که در متن بعد میاد مختص است به کل واحد واحد. اما دلیل عام که در این متن آمد تقریر و بیانش این است که معنای جوهریت در حد هر یک از سطح و خط و جسم تعلیمی و زمان و عدد، یعنی در حد هر یک از این پنجتا معنای جوهریت غیر داخل فی جواب ماهو، در جواب ماهو داخل نمیشه. اذا سئل از حقیقت هر یک از این پنجتا، اگر از حقیقت هر یک از این پنجتا سوال بشه که سوال هم حتما به ماهو میشه، در جواب شما جوهریت نمیارید، یعنی جوهریت در جواب تخلف میکنه. فیکون و این جوهریت خارجن از الحقیقه، خارج از حقیقت این پنجتا میشه. اگر خارج شد فیکون و کل و واحد من هذه عرضا، هر یک از این پنجتا میشه عرض. این دلیل آن بود که هر پنجتا رو عرض شد. اما دلایل خاص
در لفظ جوهریت میاد، نه که معنی جوهریت، در تاریخ لفظ جوهریت نمیاد.
بله لفظ در تعریف شما لفظ جوهریت میرید معنا رو مراده میکنید. حالا اگر تونستید معنای جوهریت رو با لفظ دیگه بیان کنید، اون لفظ دیگر هم میتونید بیارید. لفظ رو در تعریف میارید، داری خود لفظ که جنس فصل نیست، معنای لفظ جنس فصله. ایشون میگه معنای جوهریت یعنی معنای جوهریت رو در تعریف نمیارید. خب معناش یه وسیله لفظ فهمیده میشه، پس لفظ جوهریت هم نمیشه. اون چه که مهمه در تعریف معناست، لفظ نیست، لفظ یه جنس فصل نیست. معنای حیوان جنسه، نه لفظ حیوان. معنای ناطق فصله، نه لفظ ناطق. پس شما حتما باید معنای جنس فصل رو در تعریف بیارید. اصلا خود جنس فصل معنا هستن، نه لفظ. لفظ حاکی از معناست. اینجا هم جوهریت معناش وقتی نفی میشه، یعنی جنس بودن جوهریت نفی میشه. وقتی جنس بودن نفی شد معلوم میشه این انواع جنس جوهر ندارن، پس جوهر نیست. قال و تبدل مع بقای حقیقه، عبارت رو عبارت خواجه رو من الان معنی نمی کنم. بعدن که توضیح میدم معنا میکنم. ما میخوام پنج دلیل ذکر کنیم. با هر دلیل یکی از این پنج نکم رو عرض کنیم. اول دلیل میاریم بر عرضیت جسم تعلیمی، یعنی حج. ما میبینیم جوهری یا جسم طبیعی در اختیارمون قرار داده میشه که دارای یک حجمیه. ما اون حجم رو عوض میکنیم، میبینیم جسم تعلیمی حقیقتش عوض نشد، اون جوهر حقیقتش عوض نشد. میفهمیم که اینی که عوض کردیم دخیل در حقیقت نبود، بلا با عوض کردنش حقیقت عوض میشد. مثلا ناطق دخیل در حقیقته. اگر شما ناطق رو بردارید جاش مثلا ساحل بذارید، انسان تبدیل میشه به فرست، حقیقت عوض میشه. معلوم میشه ناطق و ساحل ذاتی هم که عوض کردنشون حقیقت رو عوض میکنه. اما شما حجم رو عوض میکنید، این جسم تعلیمی رو عوض میکنید، میبینید حقیقتش رو عوض میشه. معلوم میشه در اون جوهری که حجم دارد این حجم ذاتی نیست، حجم عارضه. خب پس عرضه دیگه، اگه عارضه عرضه. مثلا پس اون مومی دارید، این موم که جسم و قابل است که به اشکال مختلف متشکل شود، شما اول به صورت کره درش میارید، بعد مکعبش میکنید، حجمای مختلف درست میکنید. این حجم ها عوض میشن ولی حقیقتش عوض نمیشه. معلوم میشه که حجم در حقیقت شی داخل نیست و چیزی که در حقیقت شی داخل نیست عارضه. پس حجم عارض و جسد طبیعی است. اگر عارضه هست عبارت خواجه توجه کنید و تبدل یعنی تبدل جسم تعلیمی با بقای حقیقت جسم طبیعی یه خطی این پایین تر یعطی عرضیت جسم تعلیمی. تبدل جسم تعلیمی با بقای حقیقت شی عطا می کند و می فهماند که جسم تعلیمی عرض است، زیرا عوضش کردیم حقیقت عوض نشد. اگر عرض نبود ذاتی بود با عوض کردنش باید حقیقت عوض می شد، ولی ما عوضش کردیم حقیقت عوض نشد، معلوم می شه ذاتی نبوده، عرضی بود یعنی عارض بود. حالا عبارت مرحوم علامه فقط شکنید اقوله هازا و بلوش و دال علا عرضیت کل واحدن واحدن به خصوصیته، اما دلیل بر عرضیت جسم تعلیمی. اما جسم تعلیمی فهینه و عرضون مدعای ما اینه که عرضه، دلیل اینه لأن الجسم یعنی جسم تعلیمی الفلام شلفلام عهد ذکریست، لأن الجسم یعنی جسم تعلیمی قد یتبدل فی کل واحد من ابعادهی، لأن الجسم یعنی جسم طبیعی نه تعلیمی، جسم طبیعی نه تعلیمی، جسم طبیعی در حقیقت این صورت نوعیه. خب صورت نوعی هم جسم طبیعی دیگه، قوام جسم طبیعی صورت نوعی هست.
جسم طبیعی صورت جسمیه نیست؟
بله
جسم طبیعی،
جسم طبیعی مرکب است از ماده صورت جسمی صورت نوعی. لأن الجسم یعنی جسم طبیعی قد یتبدل فی کل واحد من ابعادهی، در هر یک از ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق تبدل پیدا میکنه، در حالی که حقیقت این جسم طبیعی باقی است. پس این ابعادی که عوض میشن هیچ کدوم ذاتی نیستند، اگر ذاتی بودن حقیقت رو عوض میکردن، یعنی حقیقت جسم طبیعی رو عوض میکردن. چون این ابعاد عوض میشن و با عوض شدنشون حقیقت جسم طبیعی عوض نمیشه، پس اینها ذاتی جسم طبیعی نیستن بلکه عارضی جسم طبیعی هست. اگه عارضن پس عرضن فا این نشم اینیمون تقبل الاشکال مختلفه رو در حالی که حقیقتش باقی است. و زوال و کل واحد من الابعاد داره نتیجه گیری میکنه، زوال هر یک از ابعاد و بقای جسمیت طبیعیه دلالت میکنن بر اینکه ابعاد یعنی جسم تعلیمی عرض است. چون عرض است که اگر تغییر کند حقیقت معروض عوض نمیشه، و الا ذاتی اگر تغییر کند حقیقت ذاتی عوض میشه. عرض وقتی تغییر میکنه حقیقت معروض عوض نمیشه. ما در اینجا میبینیم جسم تعلیمی عوض شد، حقیقت جسم طبیعی که معروض بود عوض نشد. میفهمیم که جسم تعلیمی عرضه و جسم طبیعی معروضه. خب پس ثابت شد که جسم طبیعی عرضه، ثابت شد که جسم تعلیمی عرضه. و اما سطح، سطح هم ادعا میکنیم که عرضه، این به چه دلیل؟ جسم رو متصف میکنیم به تناهی، تناهی وصف میشه برای جسم، اما آیا وصف ذاتیست یا وصف عرضی؟ انسان رو متصف میکنیم به ناطق میشه وصف ذاتی، انسان رو متصف میکنیم به کاتب میشه وصف عرضی، جسم رو متصف میکنیم به تناهی، این وصف ذاتی عرضیه. میفهمن عرضی؟ بله، جسم طبیعی. فرق نمی کنیم جسم تعلیمیت هایی چونه با هم جسم رو متصف می کنیم به تناهی. تناهی عارض جسم. چرا؟ یه قانون داریم. قانون می گوید ذاتی شیء لم یکن معللا. اگر چیزی ذاتی باشد برای شیء برهان نمی کنیم. ما نمیتونیم ثابت کنیم که انسان ناطقه، باید بیان کنیم. اما عارضی معلله، چیزی که عارضی معلله. به چه دلیل این شی واحد شده؟ دلیل میخواد. اما به چه دلیل این زردالو زردالو؟ دلیل میخواد. پس دیگه بر ذاتی شی دلیل اقامه نمی کنیم، برهان اقامه نمی کنیم، ولی بر عارض برهان اقامه نمی کنیم. خب ما تناهی رو برای جسم با برهان اثبات میکنیم، پس معلوم میشه ذاتی نیست، چون احتیاج به برهان داره. اثباتش احتیاج به برهان داره، و چیزی که اثباتش لشیئن احتیاج به برهان داره معلوم میشه عارض اون شیئه. پس تناهی چون اثباتش برای جسم احتیاج به برهان داره عارض بر جسمه، تناهی عارضه. صد هم به توسط تناهی برای جسم ثابت میشه، یعنی اگر جسم نامتناهی باشه صحت نداره. جسم متناهی اونجاش که متناهی میشه پایان میپذیره، اونجا صحت. پس صحت برای جسم متناهی حاصل میشه، یعنی به واسطه تناهی بر جسم وارد میشه. اگر تناهی عرضه، اونی که به توسط تناهی بر جسم وارد میشه اونم عرضه. تناهی ثابت کردیم که برای جسم عرضه، چون با برهان برای جسم ثابت میشه. صد هم که به توسط تناهی به جسم اسناد داده میشه، اونم عرض میشه برای جسم. چون چیزی که به واسطه عرض برای شیئی حاصل میشه، برای خودش هم عرضه. اولی که تناهی بود با برهان ثابت کردیم عرضه، دومی رو که صد بود به خاطر واسطه شدن تناهی ثابت کردیم که عرضه. و اما صد فعنه او عرضه، این مدعا لعنه دلیله. دلیلم دو مقدمه داره. مقدمه اول ثبوته للجسم، یعنی ثبوت صحت برای جسم، انما هو به واسطه تناهی است. اگر جسم متناهی باشد صحت دارد، اگر متناهی نباشد صحت نداره. خود تناهی هم العارض للجسم، این العارض للجسم، العارض للجسم صفت تناهیه. تناهی هم عارض جسمه. چرا تناهی عارض جسمه؟ لفتقاری، این لفتخاری تعلیل برای العارض للجسمه. چرا تناهی عارض جسمه؟ چون اثبات این تناهی برای جسم احتیاج دارد به برهانی که دلالت کند بر تناهی جسم و دلالت کند بر ثبوت تناهی للجسم. در حالی که اجزای حقیقت یعنی ذاتیات لا تثبت بالبرهان، ذاتیات با برهان اثبات نمیشن، ولی ما میبینیم تناهی با برهان اثبات میشه، نتیجه میگیریم پس تناهی از ذاتیات جسم نیست، پس تناهی عرضه. این مقدمه اول تمام شد. ثبوت صحت برای جسم به واسطه تناهی است که عرض است. مقدمه دوم میگه و اذا کانت تناهی عارضن کان ما یثبت به واسطه تناهی اولا به العرضیت. اگر تناهی عارض جسم باشد، اونی که برای جسم به واسطه تناهی ثابت می شود یعنی صحت، اون اولا به العرضیت است. این مقدمه دوم. که مقدمه دوم توش کلمه صحت نیامد، ما رو من تصویر کردم به صحت، ولی عبارت این طور بود: اگر تناهی عارض باشد، هر چیزی که به واسطه تناهی ثابت می شود اونم عارض است، نتیجه می گیریم پس سطح عارض است. پس سطحی که به واسطه تناهی بر جسم عارض می شود عارض جسم است، بنابراین سطح شد عارض یعنی عرض. و اما خب حالا عبارت چه خاجر توجه کنیم و تبدل و محبه های الحقیقه خوندن، گفتیم یوتی عرضیت الجسم تعلیمی. حالا وفتقار و تناهی الى برهانن یوتی عرضیت از سعته. یه باره توجه کنید چی داری من بسلش میکنم به هم. احتیاج تناهی به برهان که نتیجه میدهد عرض بودن تناهی را، یعطی عرضیت سطر را، این عطا میکند عرضیت سطر، یعنی دلالت میکند برای اینکه سطر هم عرضیست. و اما خط، خط رو توجه کنید، ما میتوانیم خط رو از جسم نفی کنیم، پس خط آرزی جسم نیست، پس خط ذاتی جسم نیست، چون ذاتی رو نمیتونیم از شیعه نفی کنیم. ما میتونیم خط رو از جسم نفی کنیم و ذاتی رو نمیتونیم نفی کنیم، پس خط ذاتی نیست. روشنه دیم؟ چطور خط رو میتونیم از جسم نفی کنیم؟ جسمی رو به صورت کره بسازید، خط نداری، کره که خط نداری، کره یه سطح داره، اما کره رو حرکت ندید. کره اگر حرکت پیدا کنه، خطوط فرضی دور تا دور محیطش و یه خط فرضی به عنوان محور از قطب بالا تا قطب پایینش درست میشه، خطوط فرضی. ما میخوام حتی خطوط فرضی هم درست نکنیم، کره رو ساکن نگه داریم، هیچ خطی توش نیست، نه خط فرضی نه خط واقعی. پس میتونیم از جسم خط رو برداریم و چیزی که برداشته میشه و ذاتی نیست، پس خط ذاتی نیست. عبارت مرحوم علامه طباطبایی میگه اما خط فإنه عرض و این مدعا، دلیل لأنه غیر واجب ثبوت للجسم. این سقراست، خط واجب ثبوت للجسم نیست. سقرا دلیل میخواد، چرا واجب ثبوت للجسم نیست؟ دلیلش همون وجود کره است که توضیح دادم. و ما کان کزال کان عرضن کبراست، یعنی هر چیزی که واجب ثبوت نباشد عرض است، ذاتی نیست بلکه عرض است، نتیجه اینی که پس خط عرض است. اما کبرا دلیل نمیخواد، کبرا روشنه، چیزی که واجب ثبوت نباشد ذاتی نیست، چون ذاتی واجب ثبوته، اگر چیزی واجب ثبوت نباشد ذاتی نیست، این روشنه. سقراط دلیل میخواد چرا خط واجب ثبوت للجسم نیست، و بیان عدم وجوب خط برای جسم این است که انه انما یثبت للسط، خط برای سط ثابت میشود به واسطه تناهی سط، یعنی سط باید متناهی باشد و در اون قسمت متناهی خط درست شود، یعنی پایان سطح خطه، سطح باید متناهی باشه تا خط درست بشه، و سطح گاهی درش نهایت فرض نمی شود، یعنی سطحی داریم که متناهی نیست و در نتیجه صاحب خط نیست، مثل کره، کره سطحیست نامتناهی، نامتناهی به این معنی که پایان نمی پذیره، همینطور هایی دور بزنید بازم دور میزنید، یه جا نمیرسید که بگید پایانه این سطحه، اگه بشکافید کره رو و سطحیتون پایان میپذیره، تا وقتی کره متصله سطح داره اما این سطحش پایان نداره، پایان که نداره یعنی خط داره. نامتناهی که میگیم نه یعنی بعدش نامتناهیه، کره بالاخره از چه قدم هست قابل اندازه گیریه، نامتناهی یعنی این سطح به جایی نمیرسه که تموم بشه مگر ببریدش که تموم میشه، وقتی هم که تموم نشد خط درست نمیشه، پس کره خط ندارد. روشنه دیگه مطلب، من یک قسمت از خارج نگفته بودم، یه سری رفتم سر کره، این مطلبیشون میگه که جسم باید متناهی باشد تا سطح پیدا کنه، که این حالات دخالت در دلیل ما نداره، سطح هم باید متناهی باشه تا خط پیدا کنه، و ما سطحی که متناهی نباشد داریم که در اون سطح دیگه خط وجود ندارد و اون کره است، پس در کره خط وجود ندارد. وقتی در کره خط معدوم شد معدوم میشه ذاتی نیست، چون ذاتی معدوم نمیشه، ذاتی شیء معدوم نمیشه، از شیء جدا نمیشه، در حالی که ما بینیم خط از کره جدا شد، معلوم میشه خط ذاتی جسم نیست، ذاتی سطح هم نیست، عارض وسطه. البته خط رو ما عارض و جسم میگیریم با واسطه. من که از میکنم خط عارض و جسم هست، یعنی با واسطه. اگر بخوام بی واسطه عارض کنیم، همونطور که مرحوم علامه میگه خط رو عارض و سطح میکنیم، نه عارض و جسم. خط ابتدا عارض و سطح میشه، به توسط سطح عارض و جسم میشه. من اگر گفتم عارض و جسم، عارض بالواسطه منظورمه. مرحوم علامه که میگه عارض و سطح، عارض بلا واسطه منظورشه. هر دوم درسته. گفتیم و بیان و عدم وجوب خط برای جسم این است که خط برای سطح به واسطه تناهی سطح ثابت میشه و سطح هم گاهی درش نهایت فرض نمیشه. نمیگه بی نهایته، میگه نهایت فرض نمیشه. یعنی سطح کره توش هر جاشو بخواد نهایت فرض کنی تجربه لامنتیه، پس نمیتونی نهایت فرض کنی. نتونیش نهایت فرض کنی، خط درست نمیشه، حتی خط فرضی، چون نهایت فرض نکردی تا خط فرضی درست بشه. کما فی الکرت الحقیقیت ساکنه، در کره حقیقی که ساکن باشد. قید حقیقی میاره، قید ساکنش رو توضیح دادن که اگر حرکت کنی خط فرضی پیدا میشه. ما حتی میخوام خط فرضی هم پیدا نشه که به طور کلی بتونیم بگیم خط رو از جسم گرفتیم، وقت ثابت کنیم که خط عرضه. پس باید کاری کنیم که خط فرضی هم درست نشه، بنابراین کره رو ساکن نگه داریم. اما ایشون قید حقیقی رو میاره، میگه کره باید کره حقیقی باشه. کره دو قسمه، یه وقت کره حقیقیه، یعنی در واقع کره ایست که هیچ جاش فرو رفتگی نداره، هیچ جاش برجستگی نداره، میشه یه توپی که خیلی ظریف بسازنش. اما یه کره داریم تو رفتگی داره، برجستگی داره، مثل کره زمین. کره زمین دره داره، کوه داره، دره و کوه خط درست میکنه، یعنی بالاخره نوک کوه میشه خط، یا اونجایی که لبه پرتگاه میشه خط. پس تو کره‌ای که حقیقی نیست، گودار ارتفاعات داره، در اون کره ما خط رو پیدا میکنیم. در کره حقیقی خط پیدا نمیشه. در زمین علاوه بر این که گودار داره، بلندی داره، علاوه بر این دو قطبش فرو رفتگی داره، یعنی مثل سیب زمینیه. اینطور تشبیه کردن زمین مثل سیب زمینه، یعنی سیب زمینی اطرافش گرده، بالا و پایینش پهنه. زمین هم همینطوره، قسمت شمالش قطب شمالش پهنه، قطب جنوبش هم پهنه، و قطب شمالش و جنوبش چون پهنه یه دائره پیدا میکنه و اون دائره خط داره. پس در قطب خط وجود داره، چه قطب جنوب چه قطب شمال. این کره رو نمیشه که بی خطه، این کره خط داره، این کره حقیقی نیست. کره اگر کره حقیقی باشه خط نداره، رضایشون قید حقیقی را برده. کما فی الکرت الحقیقیت ساکنه فانه لا خط فیها بالفعل، خط بالفعل نداره، ولی بالقوه خط داره، به حرکتش بنداز خط پیدا میکنه، قسمتش بکن خط پیدا میکنه. بالفعل خط نداره، یعنی الان خطش نیست، بالقوه خط داره، یه بلایی سرش در به خط پیدا میکنه، یا حرکتش بنداز یا ببرش و خط پیدا میکنه. یه عبارت خاطر توجه کنید. و ثبوت الکرت الحقیقیه یعطی عرضیت الخط، عبارت رو توجه کنید چطوری میخونم. این که کره حقیقیه داریم دلالت میکند بر این که خط عرض است، عطا میکند عرضیت خط رو به ما، یعنی برای ما روشن میکنه که خط عرض. اینم روشنه با توضیحاتی که از یادم عبارت خواهدم روشن. اما زمان میخوام بیان کنیم که عرضه. دلیلمون اینه، زمان احتیاج به حرکت داره چون مقدار حرکته، و هر مقداری به متقدر احتیاج داره، چون مقدار عارضه بر متقدر، مقدار بر جسم عارضه، جسم متقدره، مقدار برش عارضه. مقدار چون عارضه احتیاج داره به متقدر، چون هر عارضی به معروض احتیاج داره. پس زمان مقدار حرکته و حرکت متقدر به زمانه. هر مقداری به خاطر عارض بودن به متقدری که معروضه احتیاج داره، پس زمانم به حرکت احتیاج داره. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که حرکت عرض است. نتیجه اینه که پس زمان احتیاج به عرض داره. خب چیزی که احتیاج به عرض داره خودش عرضه. اونی که احتیاج به جوهر داره میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. مثلا صورت احتیاج به ماده داره، ماده جوهره. اینکه چیزی احتیاج داره به جوهر، بیاض احتیاج به موضوع داره، بیاض عرضه. اونی که محتاج به جوهر میتونه عرض باشه، میتونه جوهر باشه. ولی اونی که احتیاج داره به عرض دیگه جوهر نیست، اون حتما عرضه، بلکه به طریق اولا عرضه. کیفیت مختصر کمیات مثل شکل احتیاج داره به سطح، سطح عرضه. انحناء خط احتیاج داره به خط، این کیفه دیگه، انحناء کیفه، اما کیف مختصر کمی، این مختصر خطه، مختصر به سطحه. اگر سطح و خط عرضن، انحناءشون هم عرضه. خب درست شد دیگه. پس دوباره مطلب رو بگم، زمان احتیاج داره به حرکت، زیرا زمان قدر حرکت متقدر و مقدار احتیاج رو متقدر داره. پس زمان احتیاج داره به حرکت، حرکت عرض است، پس زمان احتیاج داره به عرض. و چیزی که محتاج به عرضه خودش عرضه، پس زمان هم عرضه. توجه کنید چند تا قیاس پشت سر هم گفتم تا مطلب ثابت شد. و هم از زمان در اون سه قسم قبل مدار ذکر گفت اما جسم تعلیمی فا اینهو عرضون بد دلیل آورد. در اما صد گفت فا اینهو عرضون بد دلیل آورد. در اما ختم گفت فا اینهو عرضون بد دلیل آورد. در اما زمان دیگه مدار ذکر نمی کنه، از اول وارد دلیل میشه. نمیگه اما زمان فا اینهو عرضون، بعد بگه فا اینهو کذا. زمان عرض از زیرا احتیاج دارد به حرکت. چرا احتیاج به حرکت داره؟ این فعینه او یفتقه به علاقه که مقدمه اوله. این مقدمه اولی میخواد اثبات کنه قبل از اینکه مقدمه دومو ذکر بکنه. زمان احتیاج دارد به حرکت زیرا زمان مقدار حرکت است، یه مقدمه. و مقدار مفتقر الی المتقدر است، این مقدمه دوم. ببینید چه عرض میکنم. اما زمان فعینه او یفتقه به علاقه حرکت، یه مقدمه است برای مدعای ما، برای اثبات مدعای ما. این لعنه مقدارها دلیل است برای یفتقر الی الحرکت. اون وقتی لعنه مقدارها مقدمه اول است برای اثبات یفتقر الی الحرکت، و مقدار مفتقر الی المتقدر مقدمه دومه. این دوتا مقدمه رو که زمینه میکنیم و نتیجه میگیریم، زمان یفتقر الی الحرکت که مقدمه اول استدلال ماست، نتیجه گرفته میشه. اما زمان فعینه او یفتقر الی الحرکت. چرا یفتقر الی الحرکت؟ زیرا زمان مقدار حرکت است، یه مقدمه. و مقدار مفتقر الی المتقدر است، پس زمان مفتقر الی الحرکت است. این نتیجه، این نتیجه همین صغرایی است که ما الان مطرحش کردیم که اما زمان فعینه او یفتقر الی الحرکت. حالا مقدمه دوم زمینه میکنیم، و الحرکت و عرضان. اینطور میشه زمان یفتقر حرکت، این مقدمه اول، و حرکت و عرضون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فز زمان و محتاجون الال عرض. این نتیجه است. بعد این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، میگیم از زمان و محتاجون الال عرض، بعد اضافه میکنیم کبرا رو میریم، ولی مفتقر الال عرض اولا بالعرضیه، اونی که محتاج به عرضه از خودش اولاست که عرض باشد، نتیجه میگید از زمان عرضون. میبینید قیاس تو قیاس میاد تا به آخر نتیجه نهایی میرسید. حالا عبارت خارج توجه کنید. و افتقار الى عرضن یعطی عرضیت از زمان، احتیاج به عرض که عرض یعنی حرکت، احتیاج به عرض که احتیاج به حرکت است، عطا میکند عرض بودن زمان رو، دلالت میکند بر اینکه زمان عرض است. بیانش هم گفت. و اما العدد، عدد متقدم به آحاده، اینو قبلا بیان کردیم که عدد 8 از 8 واحد ساخته میشه، پس متقدم به آحاد. نمیگیم مفتقر به آحاد، میگیم متقدم به آحاد. زمان رو گفتیم مفتقر به حرکت، عدد رو میگیم متقدم به آحاد. این بدتر از افتقاره، افتقار خیلی شدیده. آحاد رو نگاه میکنیم عرضند، میگید ما اون واحد، واحد ذات ما نیست، عارض بر ماه. شجر اون واحد، انسان اون واحد، این ذوات رو همه رو متصف میکنید به واحد. واحد خود این ذوات نیست، عارض بر این ذواته، پس واحد عارضه. و عدد احتیاج به وحدات دارد، یعنی احتیاج به این عوارض دارد، و چیزی که محتاج به عوارض از خودش عرض است. یا نگید احتیاج دارد، بگید متقوم است که بالاتر از احتیاج. بگید عدد متقوم است به آحاد و آحاد عرضند، پس عدد متقوم است به عرض، و چیزی که متقوم به عرض باشد خودش عرض است، پس عدد هم عرض است. و اما العدد، اینم عرض، اینجا مداخل نشده. اما العدد او هم عرض است، فلعنه زیرا عدد متقوم به آحاد از سنان چه گذشت و آحاد عرضن فلعدد کذالک، یعنی عدد هم عارضه و عرض. حالا عبارت خواهد هم اتفاق کنید. و تقوم به، یعنی و تقوم به العرض، یعطی عرضیت العدد، احتیاج به عرض که حرکت بود زمان رو عرض کرد. تقوم به عرض یعنی تقوم به آحاد عدد رو عرض کرد، و تقوم به یعنی تقوم به عرض یوتی عرضیت عدد رو. خب مطلب تمام شد. با 5 دلیل جدا جدا ثابت کردیم که این 5 نوکم عرضند. قبلا با یه دلیل جامع و عام ثابت کرده بودیم که هر 5 نو عرضند. عبارت خاصه توجه کنیم، من چطوری تختیش کردم. خوبه که شماها شماره گذاری کنید بر عبارت خواجه. از سر و تبدل 1 بنویسید، بعد دوباره یوتی عرضیت الجسم تعلیمی، بعد الجسم تعلیمی 1 بنویسید، اون 1 با این 1. بعد افتقار تنهایی را برهان رو شماره 2 بذارید، صد هم شماره 2 بذارید، بعد ثبوت الکرت الحقیقی رو شماره 3 بذارید، خط هم شماره 3 بذارید، بعد بر افتقار الی عرضه شماره 4 بذارید، زمان هم شماره 4، و تقوم به رو شماره 5 بذارید، عدد هم شماره 5. وقت مشخص میشه که این 5 تا یوتی عرضیت این 5 تا رو، این 5 تا که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نوشتیم، یوتی عرضیت این 5 تا رو. وقت معلوم میشه که هر کدوم از اون موتی ها به کدوم یک از این موتاها ارتباط داره، راحت معلوم میشه. 5 تا دلیل جدا جدا میشه، راحت تر مطلب فهمیده میشه، که من در وقت خوندن این کار رو انجام دادم. خب بحث ما در این خصوصیت هم تموم شد. ما درباره خواص کم بحث میکردیم، یکی از خواصش این بود که عرض است، و این خاصیت رو به دو دلیل ثابت کردیم، یه دلیل عام و بعدش هم دلیل خاص. خصوصیت بعدی انشاءالله جلسه‌ها.